iranseda.ir
فصل هشتم. سرخک دوباره به هوش آمد. روی تختگاهی افتاده بود. پیرزال داشت چربش می کرد. پرسید: چه کردی با من؟ شنید: وقتی بی اشرفی به خانه من می آیی، خودم باید مزد خرحمالیم را از تو بستانم. حالا برو. راز را می دانی، مزد هم ندادی. در دم مردی زنگی داخل شد و سرخک را لخت و عور کشان کشان نعشوار با خود به پشتش انداخت و برد در کوچه. جماعت شروع به سنگ زدن به او کردند. پیرزال میان جماعت می خندید. سرخک جانش را به در برد. گریخت به صحرا بی تنبان و تن پوش. چه حقارتی را به گرده خود می کشید. سوخته، مرتعش، تنها، با هر خس و خاکی که به تنش می خورد آخ می گفت و آه می کشید و نعره می زد. جایی در پناه تپه‌ای آرام گرفت. پیرزال رازش را گفته بود. حالا سرخک باید خود را به انطاکیه می رساند. پیرزال به او گفته بود که هیچ اشرفی با خود ندارد. پس کیسه اشرفی هایش چه شد؟ نکند پایان دو مرد رقیب جلودی و رجاء ابن ضحاک در میان باشد. با خود قرید: جانت را می گیرم پیرزال. می کشمت. بد می کشمت. نمیگذارم بدنام و بینامم کنی. خواست تا دمی بیاساید. هنوز چشم بر هم نگذاشته بود که هیبت سیاهی را از دور دید. تاخت تا به او رسید. انگار که رد سرخک را زده باشد. بی هیچ حرفی کمند انداخت به جفت پایش. در بند افتاد. سوار سرخک را کشید و برد. سرخک بر خاک سخت لخت و عور کشیده می شد تا مقابل برکه‌ای راکد او را در آب انداخت. سر که در آورد، پیرزال جادویی و دخترش و غلامی زنگی ایستاده بودند کنار هم. جان به لب شد سرخک. این همه بلا از این پیرزال بر نمی آمد. هان خودش است. سرخک را کشیدند بیرون. لب برکه جامه نو، طعام و روغن مالی و بخور. به حال آمد. پیرزال گفت: با هم به انطاکیه می رویم. می شویم یک قافله. دختر من را به زنی بستان. شرط من این است. وگرنه می کشمت. همینجا. سرخک چشم بر هم گذاشت. خودش را به پیرزال سپرد. راه دیگری نبود. دوباره از حال رفت. بیدار که شد زیر کرسیچه در حجره سیاه زن جادویی بود. بوی بخور، بوی خوراک شامش را نواخت. دختر پیرزال می خرامید، می آمد و می رفت و در حلقش آش می ریخت، ولرم و رقیق. در چشمای دختر خیره ماند، داشت وحشی می شد. در دم جهید و دستهایش را دور گردن دختر حلقه کرد. اما دختر به جای ترس و شیون با مقراض روی کرسیچه دستهای سرخک را از گردنش کند. رد مقراض بر دستش نشست و خون می ریخت. دختر خندید و گفت: فکر کردی گوسفندی مردنی هستم؟ سرخک در تله بدی افتاده بود. مدام می باخت. غلام زنگی و پیرزن داخل آمدند. دختر بیان که حرفی بزند دست سرخک را مرهم زد و با کرباس کف دست او را بست و در کنارش زیر کرسیچه نشست. انگار که بارگاهی شده بود همان حجره دود زده و کپکی پیرزال. غلام زنگی نقشه ای را پهن کرد. سرخک نگاه کرد. نقشه انطاکیه بود. در تکانی خورد. جلودی و ضحاک داخل شدند. آمدند و نشستند. ضحاک گفت: تنها خوری نداریم. چون حلقه‌ای کنار هم بودند. حدسش درست درآمد. پیرزن آدم آنهاست. گفت: من به شما شغال‌ها باج نمی‌دهم. شنید: بمیر سرخک، خلیفه با ما خلیفه است. ما کنار هم خلیفه را می‌سازیم. یکی یکی، دوتا دوتا، چند تا چند تا، با هم که هستیم سهم می‌بریم. سهم همه هم نوبتی است. سرخک باز هم شنید: خاندان علی ابن موسی از دو راه می‌روند. من و رجا هر کدام از یک سو بر آنها خواهیم تاخت. این یک نقشه جنگی است. تو به طرف انطاکیه می روی تا آن مسیر را بروبی. در میان راه بازگشت ما را خواهی دید. سهممان را می دهی و می روی. راه برای سرخک ساده شد. اما چراهایی برایش ماند. پرسید: چرا به من لطف می کنید؟ خودتان هم می توانید به انطاکیه بروید. شنید: لطف نیست. باید کنار هم باشیم. هر کدام سهمی داریم. انگار حرف تمام بود. پیرزال دهان باز کرد. با هم می رویم. من و تو، دخترم که شوی او هستی و این غلام زنگی. چشمهای سرخک دوباره سنگین شد. دوباره به خواب رفت. این مرتبه که به هوش آمد در گرم خانه بود. رد زخمها و سوزشها رفته بود. از گرم خانه بیرون آمد. دختر پیرزال با جامه نو منتظرش ایستاده بود. گفت: جامه دامادی برایت آوردم. سرخک به بند دختر جادویی افتاد. از بالین بیماری در آن سوی مدینه خارج شدم. کوچه ها را یکی پس از دیگری می آمدم. کودکان در حال بازی و شادمان دویدن بودند. آنچنان قهقه می زدند که گویی در دنیا هیچ درد و رنجی وجود ندارد. یکی از آنها خندش عجیب بلند بود و سرخوشانه. بیشتر از کودکان دیگر جست و خیز می کرد. به چهرش خیره شدم. در روز بیش از 20 بیمار را ملاقات می کردم، و به خاطر سپردن تمام آنها برایم کاری دشوار بود. اما آن کودک را خوب به خاطر داشتم. برای مداوایش که رفتم، مادرش انقدر بلند گریه می کرد که نمی توانستم صدای پدر کودک را بشنوم. خواستم یا از حجره بیرون برود یا ساکت بماند. پدر گفت: با هم سن و سالهای خودش به باغ رفته بود. وقتی به خانه آمد چشمش قرمز بود. مادرش با کمی آب چشمش را شست. صبح که بیدارش کردیم گفت: چرا هنوز شب است؟ چشم کودک آنچنان خشک و بیفروغ بود که گمان کردم هیچگاه نمی دیده است. گفتم: دستش را به گیاه یا آبی سمی زده و بینایش را از دست داده. پدر کودک شمشیرش را کشید و بالای سرم نگه داشت. فریاد زد: تو طبیب نیستی. همان اول دانستم که از یاران علی ابن موسی هستی. می خواهی ما را نابود کنی. تو را خواهم کشت. دیگر به تجربه می دانستم همه بیماران دوست دارند حرفهای خوشایند بشنوند، از بهبودی، از اینکه بیماری مهلکی ندارند. اما من طبیبم و نمی توانم جز حقیقت جسم آنها چیزی بگویم. گفتم: آنچه می بینم می گویم. با کشتن من پسرت خوب نمی شود. زن نالان پیش دوید، شمشیر شوهرش را کنار زد. دوایی برای چشم پسرک دادم تا دردش را کم کند. دیگر کاری از دستم ساخته نبود. حالا این همان کودک بود که می دوید و بازی می کرد. جلو رفتم و مقابلش نشستم. چشمهایش زیبا بود و روشن، بی آنکه از آن بی فروغی و کمسویی خبری باشد. پرسیدم: تو فرزند عمران ابن ثابت هستی؟ با سر پاسخم را داد: مگر نابینا نبودی؟ صدایی از پشت سر شنیدم. از کودکم چه می خواهی؟ مادرش بود که به طرفم می آمد. مقابلم که رسید مرا شناخت. گفتم چگونه چشم کودکت خوب شد؟ چه به او دادی؟ از تو که ناامید شدم به سراغ زنی رفتم که قابل است. پسرم را که دید گفت از او نیز کاری بر نمی آید. اما در میان بنی هاشم کسی را می شناسد که می تواند بینایی فرزندم را برگرداند. نشانی که داد من هم شناختم. علی ابن موسی را می گفت. به خانه او رفتم. دانه خرما به فرزندم داد و شاید باور نکنی که فردا صبح خورشید را توی چشم پسرم دیدم. حرف زن که تمام شد حیرت زده به سوی خانه بازگشتم. چشمهای پسرک کور بود، یقین داشتم. اما حالا وفا حق داشت این گونه مولایش را ستایش کند. دو روز از آخرین باری که وفا به خانه بانوی مدینه رفته بود می گذشت. هرچه سلما می گفت، بانو، نرفتن و ندیدن ایشان که دردی را دوانه می کند، لااقل تا زمانی که مدینه را ترک نکرده اند، خود را از دیدار ایشان محروم نکنید. وفا گفته بود، نمی توانم سلما، دیدن ایشان در حالی که برای رفتن آماده می شوند، در توانم نیست، چگونه ببینم که بانویم عزیزترین عزیزانم بار کوچ می بندد. دل می ترکانم. سلما دیگر حرفی نزده بود و به کارهایش سرگرم کرده بود. شب هنگام بود که زکریا پا به خانه گذاشت. وفا مانند هر روز و هر شب به استقبال شویش رفت. اما آن که می دید زکریایی نبود که صبح بدرقش کرده بود. پریشان بود. ابرو گره کرده و در خود پیچیده. گفت چه شده است طبیب مدینه؟ رنگ بیمارانت را گرفته ای؟ زکریا بی هیچ حرف پیش، بی گفتن چرا، آرام و مطمئن گفت هنوز هم می خواهی با بانو فاطمه معصومه همراه شوی؟ با شنیدن نام بانو اشک در چشمهای وفا حلقه شد. می خواهی آزمون وفا بودنم را بگیری؟ به راستی خودت نمی دانی چه می خواهم؟ می رویم. چرایش را نپرس. نپرس که زکریای یک جانشین چگونه بار سفر را می خواهد بر دوش کشد. نپرس که امروز چه دیدم و چه شنیدم. نپرس. فقط بدان که در خیالم خود را یگان طبیب مدینه می دانستم و درمان بیماران شهر پیامبر را بر ذمه خیش می پنداشتم. بیهوده بود. برویم. وفا اذن رفتن را گرفته بود. همراهی زکریا با او نیز پا قرص ترش کرده بود. این پا و آن پا کرد. خورشید رفته بود و مدتی از شب نیز گذشته بود. زکریا بیقراریش را برای رفتن دید. گفت از جانب خودم تمام وظایف زناشویی را بر تو بخشیدم. همینقدر که در گوشه ای از دلت جایی داشته باشم برایم کفایت است. اکنون می توانی بروی. زمان حرکت را از علی می پرسم. وفا سراسیم خود را برای رفتن آماده کرد. سلما با مجمعه شام وارد حجره شد. وفا آن را گرفت. در مقابل زکریا گذاشت. گفت شام را با هم می‌خوریم. درست مانند یک زن و شوی. زکریا سرش را بالا آورد. تازه وفا چشم‌های مملو و از اشک زکریا را دید. پر از عشق بود. سرخک در تله افتاده بود. هیچ جا نمی توانست برود. در حصار زن جادویی بود و دخترش که حالا زنش بود و غلامی زنگی. چند مرد مزد بگیر جلو می رفتند و شترها و قاطرها را راه می بردند. حس کرد باید جایی خودش بشود و شر اینها را بکند. نگاه کرد به مزد بگیران. همه اشرفی ها و طلاها پیش زن جادویی بود. بر شتران یا قاطران. هیچ از خودش نداشت. کوهستان را نگریست. در ری عمیق پایین پایشان بود. مد ماه بود. آشفت دلی با او بود و بقیه یا چرت می زدند یا قدم بر می داشتند. نمی دانست به چه واهمه‌ای شب رفتن را انتخاب کرده بودند. شتری پا لغزاند و چیزی به سقوطش نماند. همه او را به راه کشیدند. پیرزال و دختر و غلام زنگی هوشیار شدند. تمام کاروان را کوه و صخره محاصره کرده بود. انگار وقتش بود که سرخک خودش را نشان بدهد و از این زبونی و اسیری و شریکی بی انتخاب به در بیاید. هرچه پایین دره را کاوید جز سیاهی ندید. چون دهان اژدها میمانست که منتظر بلعیدن است. همه با احتیاط قدم بر می داشتند و هیچ یک به سرخک چشم نداشتند. آرام برخاست. بی تکان. خاموش. پشت به زن جادویی. فقط یک ضربه کافی بود تا او را به حلق تاریکی بفرستد. ضربه را زد و زن جادویی با جیغی میان در افتاد. تا کسی به خودش بیاید دختر و غلام زنگی را هم با ضربه هایی به داخل در انداخت. صدای سه فریاد کم و کمتر شد تا به ناپیدایی رسید. مزد بگیران وحشت زده سرخک را نگاه کردند. گفت با شما کاری ندارم. یکیشان فریاد زد مزد ما را چه کسی می دهد؟ من سرخک حاکم نهاوندم و فرمان روای روم می شوم. پیش رفتند و راه رو به پایین شد. سرخک حالا فرمان روای کاروان بود با صندوقچه‌ای پر از اشرفی. نفس راحتی کشید. چشم به آسمان قدم بر می داشت. برادر وفا علی کنار زکریا آمد. در این محل کاروان محمد ابن موسی از کاروان فاطمه معصومه جدا می شود. من و تو باید با کاروان محمد ابن موسی برویم. گفت و رفت. زکریا ماند و چندین سوال که از خود می پرسید. دلیل جدایی دو کاروان چیست؟ تکلیف وفا چه می شود؟ با ما می آید یا با آنها می رود؟ حتما می‌خواهد با کاروان آنها برود. من چه کنم؟ سوال‌ها از سرش می‌گذشتند و پاسخی برایشان نمی‌یافت. زنی را دید که با روبنده به طرفش می‌آید. گمان کرد بیمار است و برای گرفتن دوا به سوی او می‌آید. اما نه، راه رفتنش را شناخت. وفا بود که به سویش می‌آمد. حالا می‌توانست پاسخ پرسش‌هایش را بگیرد. وفا مقابل زکریا ایستاد. چشم در چشم یکدیگر دوختند. در این مدتی که در راه بودند، زکریا تنها از دور وفا را دیده بود. تمام اطراف کجاوه خواهر علی ابن موسی را محارم ایشان گرفته بودند و وفا نیز هر از گاهی فقط در میان آنها و کنار بانویش دیده می شد. زکریا دهان باز کرد تا بپرسد. وفا از او پیشی گرفت. گفت کمی از کاروان دور شویم. هر دو آرام از کاروان فاصله گرفتند. دیگر نه سایبانی بود و نه تکیگاهی. آفتاب تیز بر سر و بدنشان میتابید. وفا پشت به کاروان ایستاد و روبنده خود را بالا زد. زکریا همسرش را دید و دلتنگیش کمی آرام گرفت. وفا گفت: شنیده ای که قرار است دور شویم از هم؟ زکریا میخواست سخنی بگوید که ماندن وفا را کمی طولانی تر کند. گفت: نفهمیدم علی چه میگوید. به وفا مینگریست و چهرهش را در ذهن، در دل و در روحش مینشاند. گویی شربتی گوارا را بعد از تشنگی طولانی و سختی به کام میریزد. با سخن وفا به خود آمد. شنید: اکنون دو کاروان در حال جدا شدن از یکدیگرند. ما نیز از هم جدا میشویم. دهان باز کرد تا چیزی بگوید، اما وفا ادامه داد: در کاروان بانویم تنها محارم ایشان میمانند. زکریا گفت: من برای با تو بودن آمدم. میدانی که من نیز به این جدایی بی توجه نیستم، اما حتما حکمتی دارد. راهی این سفر سخت شدن حکمت دارد. این جدایی حکمت دارد. همه چیز حکمت دارد. اما من طبیب این حکمتها را نمی فهمم. اگر نمی فهمی چگونه راضی شدی به آمدن من؟ زکریا آنچه دلیل موافقتش بود گفت. گفت که چگونه کودکی به دستان علی ابن موسی شفا یافته است و گفت آن شهر طبیبی حاذق دارد. راهی شدن را بر ماندن برتر دیدم. به امید درمان بیمارانی که خواهم دید. بیمارانی که از مدینه فرسخها دور هستند. فریادی برخاست که همکاروانیان بانو فاطمه معصومه را فرا می‌خواند برای آغاز حرکت. وفا دست زکریا را گرفت. این دستها را در راه شفای بیماران به کار گیر. بانویم همیشه می‌گوید که بیماری تنها در جسم نیست، روح نیز بیمار می‌شود. طبیب هر دو باش. اشک هر دو بر دستان گره شدهشان افتاد. وفا دست شل کرد و زکریا دست کشید. زکریا دور شدن وفا را دید. دید که میان کاروان بنی هاشم رفت و کنار نگینی قرار گرفت که در رکاب در دل کاروان جلو می رفت. از خود پرسید: نبود و ندیدن وفا را چگونه تاب آورم؟ کاروان سالار فریاد زد: به آن کاروان سرا نزدیک نشوید اگر جان خود را دوست دارید. زکریا به یاد وفا بود که اکنون در کدام منزل میان راه سکنا گزیده است و چه می کند. دلشوره داشت از اینکه راه زنان به آنها حمله کنند، با آن توطئه هایی که مأمون در سر دارد و تمام آنها را در میان راه از علی شنیده بود، حتماً برای کاروان خواهر علی ابن موسی با آن تعداد از محارمی که همراهش بود نیز توطئه‌ای می‌چید. از علی پرسید: چرا کاروان سالار ما را از رفتن با آن کاروان سرا منع کرد؟ هیچ انسان سالم و تندرستی جرأت نزدیک شدن با آن کاروان سرا را ندارد. تعداد زیادی جزامی در آنجا ساکن شدند. نام آنجا چیست؟ به چه کار تو می آید؟ جزام درمان ندارد. نامش کاروان سرای ثانیان است؟ علی یکه خورد. تو از کجا می دانی؟ مگر به این کاروان سرا آمده ای؟ زکریا بر اسب نشست و به تاخت طرف کاروان سرای ثانیان رفت. از پشت سر صدای علی را می شنید. کجا می روی زکریا؟ ما به منزل بعدی می رویم. چه می کنی؟ زکریا بی نگاه به پشت سر خود اسب را می تازند. یاد آن زن نیک خو برایش زنده شد، همان که هفته‌ای در خانه‌اش علم درمان جزام را آموخته بود. علی تاب نیاورد و به دنبال زکریا رفت. مردی که عمرش را در بیابان و نبرد و اسب تازی گذرانده است، به راحتی می تواند مقابل اسب طبیبی را سد کند و او را از ادامه راه منع کند. زکریا در میان گرد و غبار به هوا رفته از ایستادن ناگهانی دو اسب در مقابل یکدیگر زبان باز کرد و گفت: بگذار به سانیان بروم، باید بروم. علی دستی بر گردن عرق کرده اسبش کشید تا بعد از آن تاخت سریع کمی آرام گیرد و در یک جا بماند و به او فرصت حرف زدن بدهد. زکریا شنید: میخواهی به بیماری آنان مبتلا شوی؟ میدانی خواهرم چقدر به من سفارش کرد که چشم از تو بر ندارم و نگذارم که با تبابت خود جانت را به خطر بیندازی؟ باید بروم، عهد کردم. شنید: با که عهد کردی؟ چه میگویی؟ آن زمان که مولای من علی ابن موسی از مدینه رفت و من نتوانستم بدرقش کنم، در پی یافتن درمانی برای اینان بودم. زنی که جزام صورتش را از بین برده بود، درمان جزامیان را به من آموخته است. فقط به این امید که بیایم و شویش را درمان کنم. علی خود را کنار کشید. زکریا شنید: طبیب هستی و خودت بهتر می دانی چه کنی. ما از راه بهبهان و شوشتر به شیراز می رویم. در شیراز منتظرت می مانم. به هر دلیلی اگر نیافتمت یا درمانت به طول انجامید، وعده دیدار ما در نیشابور تا هر دو با هم به پابوس مولایمان برویم. هر دو از اسب پایین آمدند و یکدیگر را در آغوش کشیدند. زکریا گفت: در سفر هر جدایی بوی از فراق همیشگی می دهد. علی برای زکریا بوی وفا را داشت. دلش بیش از پیش یاد وفا کرد. علی بازگشت و زکریا به طرف کاروانسرای سانیان رفت. تعداد زیادی بیمار جزامی در سانیان محبوس بودند. حبسی بی نگهبان و مراقب. خروج از کاروانسرای سانیان برایشان برابر بود با سنگ باران شدن توسط مردم روستاهای اطراف که طرفدار مأمون بودند. زکریا مشتاق بود همسر آن زن نیکخو را که در اطراف مدینه دیده بود بیابد و از دلدادگی او به شویش بگوید. بگوید که آن زن خودش را در خانه حبس کرده تا بتواند برای بهبودی شویش درمانی بیابد و به گمانش یافته بود، بیان که آن درمان را برای خود به کار گیرد. مشتاق بود ببیند آن درمان میتواند به کار شویش بیاید یا نه. روی خود را پوشاند و وارد سانیان شد. بوی درد، بوی مرگ همه جا پیچیده بود. دود از جنازه های سوخته و خاکستر لباس ها برمیخواست. هیچ کاروان سراداری یا خدمتکاری یا غلامی را در آنجا ندید. در تک تک حجره ها انسان هایی خفته یا در حال نالیدن به انتظار مرگ نشسته بودند. در میان کاروان سرای ایستاد. جزامیان با وحشت و تردید به او خیره شدند و اندک اندک اطراف او را گرفتند. از اسب پایین آمد. پا را که بر زمین گذاشت، به نظرش نرمتر از زمینه یک کاروان سرای خشک آمد. به زیر پایش نگریست. بر جنازه‌ای در هم پیچیده افتاده بود. انسانی قد خمیده که از چهره نیم گوشت و نیم استخوانش معلوم نمی‌شد مرد است یا زن، به طرف زکریا آمد و با صدایی گرفته گفت: تازه مرده است. ما مردگان خود را در این میدان رها نمی کنیم که غریبه‌ای همچون تو پا بر آن بگذارد. به چه کار آمده ای؟ زکریا از روی جنازه کنار رفت. ترجیح داد ساکت بماند و خوب موقعیت را بسنجد، بعد دهان باز کند تا سخنی که برایش گران تمام شود نگوید. بیمار دیگری کنارش آمد. زکریا شنید: غریبه، خوش نداریم شخصی میان من بیاید و روی خود بپوشاند. هر که به سانیان بیاید از دو گروه خارج نیست، یا از عباسیان است و برای آزار من آمده و روی میپوشاند، یا جزامی است همچون ما که دیگر در این محل روی خود را نباید بپوشاند. حال تو از کدام گروهی؟ زکریا گفت: هیچ کدام. برای کاری دیگر آمدم. شنید؟ جاسوسی؟ حرف جزامی تمام نشده بود که باران سنگ ها بر سر و بدن زکریا نشست. خود را پشت اسب پنهان کرد، اما سنگی درشت بر سرش خورد و زمین افتاد. کاروانسرا به بازی و تشویش در افتاده بود که شنید نزنید، مگر او چه کرده است با شما، نزنید. چشمهای زکریا دیگر جایی را ندید. بانوی من، معصوم جان، سفر طولانی است و داغ دوری از برادر بیتابتان کرده است. کاش می توانستم هر چه دارم بدهم و نبینم که این گونه بیتاب شده اید. کاش می توانستم سخنی بگویم تا شما را از این حال در بیاورم. کاش راه نزدیک تری بود که این چشم انتظاری را پایان می بخشید. اما چه سود که هرچه وفا بخواهد در همان آرزو میماند و قدری جلوتر نمی رود. گرمای بیابانهای کوفه آدم کش است بانو. خدا کند هرچه زودتر از این برزخ بیرون برویم. هر قدمی که به سوی موسر رضا برمی داریم خون می دود به رگ و پیتان. خوب می فهمم چقدر مشتاق و شیدای دیدار برادرتان هستید. بانو جان، فدایتان شدم. شربتی خنک مهیا کردم از خاک شیر و عسل. قدری بنوشید، شاید حالتان را بهتر کند و قلب من را آرامتر. سرخک باید خود را به مأمون نشان می داد قبل از اینکه جلودی و زهاک کار او را خراب کنند. شنیده بود خواهر علی ابن موسی با کاروانی می خواهد به دیدار برادرش برود. این فرصت خوبی بود برای ابراز ارادت به مأمون. به سراغ قبیله‌ای رفت که می دانست شعوبیه هستند و از حکومت عباسیان و علویان و هرچه عرب است دل خوشی ندارند. به رئیس قبیله گفت مگر جز این است که از اعراب بیزارید. اکنون که فرصت است بشتابید. بزرگ قبیله گفت عباسیان و امویان ما را موالیان خود می خوانند. پیشینه کهن ما در جای جای این خاک نهفته است. اعراب هیچ برتری بر ما ندارند. کافی است. باید بشتابیم و انتقام خود را بگیریم و به آن اعراب که آمده اند بفهمانیم این سرزمین جای آمدن هر کسی نیست. بزرگ قبیله به سرخک نگریست. گفت دانستم که از نهاوند آمدی، اما به چه دلیل در پی به خاک نشاندن اعراب هستی؟ سرخک نمیخواست چرایی کارش را فاش کند. گفت کاروانی از نزدیک شما خواهد گذشت که در آن اقوام و خیشان ولی عهد مأمون عباسی حضور دارند. از آمدنشان به این سو مطلع بودم، اما چگونه با آنها مبارزه کنیم؟ بهترین شمشیر زنان و دلاوران را در اختیار داریم، با این حال تعداد ما کم است. همیشه برای پیروزی در نبرد نیاز به شمشیر کشیدن نیست. بعد شیشه کوچک در دست گرفت و آن را به بزرگ قبیله نشان داد. زهر به آنها بخورانیم؟ سرخک گفت مردانتان نروند، زنانتان را برای استقبال از آنها بفرستید و در پیاله های آب و شیر آنها از این زهر بچکانید. هر یک قطرهش برای از بین بردن 100 مرد کافی است. بزرگ قبیله پذیرفت. سرخک و زنان قبیله به راه افتادند تا خود را به کاروان فاطمه معصومه برسانند. هنوز فاصله ای تا آنها مانده بود که صدای تاخت و تاز و فریاد و جنگ و نبرد شنیدند. سرخک به زنان دستور داد که پای صخره‌ای کوچک بمانند و خود از آن بالا رفت. جنگی سخت را شاهد بود که گروهی پرتعداد و سیاه پوش بر کاروان هجوم برده بودند. مردان کاروان را می دید که یکی پس از دیگری بر زمین می افتادند و کشته می شدند و زنان در گوشه‌ای پناه گرفته بودند. ناگهان از دور سوارانی را دید که به تاخت به طرف مکان نبرد می آمدند. مردانی را که جلودار سواران بودند می شناخت. موسی بن خزرج از خاندان سعد بود که از بزرگان قم محسوب می شد. مردی که هیچگاه حاضر نشده بود با تمام وعده هایی که سرخک به او داده بود دست از علویان بردارد. با هجوم مردان قمی سیاه پوشان گریختند. سرخک برافروخته شد. دانست جلودی و ضحاک کار را تمام کرده بودند، اما هنوز بزرگ کاروان زنده بود. مردان قمی به جمع کردن بدنهای بیجان بنی هاشم مشغول شدند. سرخک به سرعت پایین آمد و سراغ زنهای قبیله رفت. گفت: مردی نمانده است در کاروان، بر سر خود بزنید و شیون کنید و از این شیر و آب به زنها بدهید. یادتان نرود ابتدا به زنها بنوشانید. داغدار بودن آنها را بهانه کنید برای عطشان بودنشان. برخیزید و بروید و بنوشانید. بگویید از قوم هستید. مبادا نامی از قبیله خود بیاورید. زنها که رفتند، سرخک به بالای صخره بازگشت و آنها را پایید. زنها چنان می نالیدند که گویی فرزندان خود را در جنگ از دست دادند. کارشان بی نقص بود، اما زنهای کاروان و مردان قمی میلی به نوشیدن شیر یا آب نداشتند و فقط تعداد اندکی از آنان برای احترام به میهمان نوازی زنان جرعه ای نوشیدند. سرخک کار خود را تمام شده دانست و همانجا راهش را به طرف انطاکیه پیش گرفت.